Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من هنوز امیدم.
سلام، من امیلیاد هستم.
تو این پادکست قرار با هم دیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شماره اش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تعاطیشو در بیاریم، جنبه‌های مختلفش رو بررسی کنیم، تو خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه ی تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاتر هد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید، هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیایید، چون به صورت وصل ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، خیلی در جریانش باشید.
خب، ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، 2 فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا به حال اومدن و حتی متنای دیگه هم که بعدن خانم رولینگ نوشته رو بهشون توجه میکنیم. اما با همه این حرفا اگه کتابا رو نخوندین بازم میتونید کنارمون باشید. اینطوری متوجه میشید که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. دوست دارید چوب دستی یکی از شخصیت‌های داستان رو داشته باشید؟ کافیه یه سر به بخش چوب دستی‌های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن. از الدرواند و چوب دستی شخصیت‌های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantazio.ir
خب بریم سر وقت کامنتا. ما توی شماره قبلی گفتیم که احتمالاً با همین روند بخوایم پیش بریم، یه 4 سالی پادکستمون طول میکشه. بعد یه سری کامنت گرفتیم که بابا 4 سال چیزی نیست و ما بیشتر از اینا توقع داریم، و یه کسی اومده با ماگل کست مر مقایسه کرده که 14 ساله دارن میسازن، شما برین رکورد اونا رو بزنید.
البته بچه ها شنونده ان، لطف میکنن فقط گوش میکنن، تولید نمیکنن. اگه تولید بخوام بکنن 4 سال خیلی سخته.
دقیقاً. یه نفر واسه من تو کست باکس کامنت گذاشته که سوال واسش پیش اومده که تو زمانی که هری کویرل رو توی پاتیل درزدار میبینه، ولدمورت رفته توی جسم کویرل یا نه، که راجع به این موضوع توی اپیزودهای قبل صحبت کردیم. شما رو ارجاع میدیم به شماره های پیش. و یه بحثی هم پیش اومده توی کست باکس در مورد این که وقتی که دابی تو کتاب دوم ورودی سکوی 934 رو میبنده که هری و رون نمیتونن ازش رد بشن، خانم ویزلی چجوری برمیگرده بیرون؟ میلاد فکر میکنم تو میخوای راجعش جواب بدی.
فکر میکنم توی اون نامه عربده کشی که خانم ویزلی میفرسته یا جای دیگه یه اشاره کوچیکی میشه به این که مثل این که اون دروازه کلن در حد 1-2 دقیقه بسته بوده، یعنی اون پورتالی که بین سکوی 9 و 10 به 9 و 3/4 در حد 1-2 دقیقه بسته بوده، بعد اختلالش برطرف میشه. یعنی اینجوری تا ابد بسته نبوده، مثلا خانواده آقای ویزلی یه صبح تا شب توی سکوی 9-3/4 گیر کنن کسی نجاتش نده، کلی خانواده جادویی اونجا بودن. لااقل هر کدومشون میتونستن تلسم باطل کن بزنن من از اونجا بیام بیرون خیلی سخت نیستش.
بابا. یه فرضیه دیگه هم میتونه این باشه که یه طرف مسدود شده ورود به سکوی 9-3-4، شاید از اون طرف مشکلی نداشته، میتونستن بیرون بیان.
آره ممکنه، با توجه به این که جادوی جنای خونگی یا سایر موجودات جادویی نسبت به انسان‌ها خیلی متفاوت هم هست و بعضی جاها اشاره شده که قوی تر هم هستش، ممکنه که به این شکل اصلا دابی جادو کرده باشه.
درسته. بچه شما چه کامنت هایی دیدین؟
من یه کامنت جالب توی سایت دیدم که دلم نیومد بهش اشاره نکنم. خانم نجمه گفته که سلام، روز بخیر، خدا قوت. من با 45 سال سن احتمالا مسن‌ترین شنونده پادکست شما هستم. البته من کتاب های هری پاتر رو حدوداً 20 سال پیش در 25 یا 6 سالگی خوندم و هنوزم عاشقشم. از پادکست شما هم بسیار لذت بردم. دوست دیگه ای هم در جواب ایشون گفتن نه، یه آقایی به اسم کامران هست که 50 سالشونه. به هر حال ما هم از آقا کامران هم از نجمه خانوم خیلی ممنونیم که ما رو یاری میکنن و شنونده ما هستن. خیلی ممنون از شما و با این سن اصلا تعجبی نداره که طرفدار هری پاتر هستین. هری پاتر سن و سال نداره آقا، اصلا سن و سال نداره.
در ضمن بدانید و آگاه باشید که این که شما شنونده لوموس هستین برای ما افتخار خیلی 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 بزرگی و ما خیلی خوشحالیم که شما ما رو میشنوید.
بله بله. اما دوتا کامنت هستش که در راستای حرفایی که ما اپیزود قبل در مورد پروفسور اسنیپ یا سیوروس اسنیپ گفتیم. یه دوستی به اسم سیوروس اسنیپ اومدن، خب نظر مخالفی نسبت به حرفایی که ما زدیم تو پادکست داشتن و یه دوست دیگه ای هم به اسم آرشین 99 در راستای حرفای ما حرف زدن. حالا این دوستمون سیوروس اسنیپ که از یوزرنیمش هم مشخصه خیلی علاقه من به پروفسور اسنیپ هست، مثل خیلی از ماها، ما خودمونم سیوروس اسنیپ رو خیلی دوست داریم، براش احترام قائلیم، اصلا شجاعت هایی که نشون داده رو کتمان نمی کنیم، ولی حرفایی که بیشتر من امید توی اپیزود قبل زدیم در راستای شخصیت منفی اسنیپ بود. و حسین عزیزم یه نقل قولی رو از خانم رولینگ خوند که گفت خانم رولینگ جایی اشاره کرده که اسنیپ میتونست یک قاتل باشه و قطعاً خیانتکار بوده، چرا که با علم بر این که ولوموت میخواسته یه بچه بیگناه و طفل معصوم رو بکشه این اطلاعات رو به اون منتقل میکنه. این اصلا خودش یعنی شخصیت منفی. و اینکه بعداً از جادوی سیاه شاید دست برداشته باشه ولی از اون رفتارهای منفیوارش اصلاً دست بر نداشته. یعنی ما میبینیم که مثلا میگم من خودم رو بذارم جای هری، یک معلمی داشته باشم که هر جلسه بیدلیل به من گیر بده، بیدلیل به هم توهین کنه، این معلم واسه من میشه شخصیت منفی. این دوستمون سیوروس اسنیپ هم اشاره کرده که ما چون داریم بیشتر داستانو از ذهن هری میخونیم و اسنیپ شخصیت منفی واسه هریه، ما فکر میکنیم که اسنیپ منفیه. نه، ما مثلا توی فصل مسابقه کویدیچ اتفاقی که واسه هری میفته رو از ذهن هری نمیبینیم، از ذهن ران، هرماینی و از ذهن خود نویسنده داریم شخصیت اسنیپ رو میبینیم، هرچند که اونجا اسنیپ کار بدی نمیکرده ولی به هر حال اسنیپ رو یه شخصیت منفی واسه ما نشون داده دیگه. اونجا ذهن هری نیستش که بخواد واسه ما شخصیت منفی تداعی کنه. اینه که من مخالف اینم که بخوایم فداکاری که اسنیپ کرد که اصلا میگم بازم میگم قابل کتمان نیستش رو ارجاع بدیم که اسنیپ شخصیت مثبتی بوده.
یه دوست عزیزی هم به اسم فاخته تو سایت برامون کامنت گذاشته در مورد آقای کبریایی، گفته که جالب بود گفتم بخونم. نوشته که سوالی داره، اینکه آقای سعید کبریایی کلن چیز دیگه ترجمه کرده هیچ وقت؟ نوشته من برام همیشه سوال بود، چند بارم سرچ کردم چیزی ندیدم، یه جورای سرنوشت این بنده خدا برام معما شده، اگه کسی خبر داره لطفا من از نگرانی در بیاره. البته یکی از بچهای سایت جوابش داده، نوشته که سرنوشت ایشون برای ما هم تو حاله از ابهام، نیازه که کورمورون استرایک رو برای کشف راز سر به مهرش استخدام.
این درخواست ما خب تو شماره قبلا بود دیگه.
راستی من یه نکته ای هم میخوام در مورد اپیزودهای قبلی بگم که در مورد حضور پروفسور مک‌گوناگل توی فیلم جنایات گریندلوالد گفتیم. ما گفتیم که سوتی بوده، یعنی فکر کنم من گفتم که سوتی بوده که توی اون تایملاین قرار نمیگرفته پروفسور مک‌گوناگل، که خود حالا میلاد از یه جنبه دیگه این قضیه رو توضیح داد ولی یه جنبش رو که اشاره نکردیم و الان باید بهش اشاره کنم اینه که خانم رولینگ اون وقتی که زندگی نامه پروفسور مک‌گوناگل نگل تو پاترمور برای اولین بار منتشر کرده بود، تو خط اولش اشاره کرده بود که ایشون متولد اوایل قرن 20 ولی در ادامه متن مشخص میشد که اینجور نیست. یعنی خود متن تو همون
داستان
منتشر شده بود، آره، مشخص میکرد که پروفسور مک‌کوناگل تولدش قبل‌تر از اینه. ولی یه مدت بعد که قبل از اکران فیلم گریندلوالد بود، این بخش رو از داستان حذف کردن، یعنی این قضیه متولد اوایل قرن 20. برای همین با این حساب این تایملاین درست در میاد و حضور مک‌کوناگل توی اون دوره توی هاگوارتس که توی فیلم گریندلوالد نشون دادن منطقیه. حالا این جزئیات خیلی بیشتری داره که اینجا جاش نیست، ولی اگه تو گوگل سرچ کنین خیلی بحث‌های زیادی در این مورد می‌بینین که با جزئیات کامل‌تری توضیح دادن، ولی بحث اصلیش همین بوده.
آها، پس اون کلاً اون تاریخ تولدی که توی اون داستانک اول اشاره کرده بوده از تو همون متن داستانک هم میشد متوجه شی که این تاریخ تولد اشتباهه.
آره، به خاطر همین اینجوری نبود که نظرش عوض بشه به خاطر فیلم بگه. آها، که نه من اینو بردارم.
آره،
کلاً یه اشتباه ریاضی بوده که از همون اول انجام داده بوده.
خب پس خدا روشه، خدا. به هر حال ما از حضور پروفسور مک‌کوناگل تو هر جایی
در هر
بسیار خرسند میشیم. احسن.
دوباره اول بحث به اسم فصل بپردازیم که جدال نیمه شب ترجمه شده. یه مسئله که هست توی اسم انگلیسیش از عنوان دوئل استفاده شده.
بله.
و خب توی ادامه هم از کلمه دوئل استفاده شده، ولی خب اینجا یه ذره داستان فرق میکنه دیگه توی این ترجمه.
آخه اگه مترجم میخواست دوئل رو کلن استفاده نکنه بعدن هم نباید میگفت دوئل، ولی وقتی کل فصل نوشته دوئل من نمیدونم چرا عنوان فصل رو دوئل نذاشته.
آخه ببین بعضی از کلمه ها توی فارسی، حالا برعکسش معمولا بیشتر هست، ولی بعضی از کلمه ها توی فارسی یه کلمه انگلیسی تو دو جا دو معنی متفاوت داره. بزرگترین نمونش آخر کتاب هفته که همون کلمه always که هم اسنیپ میگه هم لیلی میگه این always، ولی مثلا واسه اسنیپ بعد بنویسی تمام مدت، ولی واسه لیلی بعد بنویسی همیشه.
به نظر اینجا فرق داره، چون به معنی واقعی کلمه وقتی دوئلی در نیمه شب تو این فصل اتفاق افتاده، عنوان فصل هم دوئل نیمه شب دیگه. ولی حالا به قول تو اونجوری هم میشه بهش نگاه کرد و معنی نیست که حالا بگیم اشتباهه.
بعدم حالا واژه دوئل یه چیز عجیب غریب نیست تو زبان فارسی، یعنی تقریبا همه ما میدونیم که دوئل یعنی چی. دوئل یه مبارزه دو نفره است، دو نفر سر یه چیزی با هم دیگه مبارزه ای میکنن، حالا کانسپت های مختلفی داره، ولی واژه عجیب غریبی نیستش تو فرهنگ فارسی.
جدال زیادی کلیه به نظر من برای جایگزین کردنش با دوئل. خب بریم وارد این فصل بشیم. چرا؟ چون که یه جورای ورود ما به دنیای جادوگریه.
ولی واقعا این فصل ورود ما به معمای اصلی داستانه. حالا کار به اینه. خب تو این فصل بیشتر روی شخصیت پردازی هرمیونی کار شده. حالا ما در مورد هرمیونی صحبت کردیم قبلا، ولی میشه بازم یک کم دیگه صحبت کرد. مطالب دیگه هم تو این فصل هست که بهش میپردازیم. بیشتر به جنبه منفی هرمیونی پرداخته نویسنده باز هم اینجا، با وجود اینکه اون موقعی هم که هرمیونی برای اولین بار اومد به اندازه کافی منفی بود با اون رفتارهایی که انجام میداد و حرفایی که میزد.
البته منفی خیلی کلمه گنده ایه، باز
به هر حال جنبه منفی داره دیگه. نمیدونم،
شاید نتونیم دقیقاً برچسب منفی رو بچسبونیم بهش. درسته که یکمی هرسی بازی بود بعضی از کار هرمیونی توی این فصل، ولی خب بعضیاش هم واقعاً از روی مسئولیت پذیریش میومد.
ببین بیا اینجوری به قضیه فکر کنیم، من اینجوری بهش نگاه میکنم، بقیه چیزایی که در مورد هرمیونی خوندیم اون بذاریم کنار. حتی پایان بندی هرمیونی توی این فصل با یه جمله طلایی تموم میشه که یکی از معروف‌ترین دیالوگای هرمیونیه که میگه، بذار از رو بخونم، که میگه حالا خیالتون راحت شد، نزدیک بود هممونو به کشتن بدین، از اونم بدتر ممکن بود هممون اخراج بشیم.
یعنی حاضره بمیره ولی اخراج نشه.
خیلی خوبه این جمله.
اولویتاش.
آره، اول درس بعد زندگی.
که بعد این جمله میگه حالا اگه مشکل ندارین من برم بخوابم، که خب تو ترجمه فارسی ها ننوشته اینا. بعد رون بهش میگه نه مشکلی نداریم.
رون اینجا بعدش به هری میگه که به نظر تو ما اونو دنبال خودمون کشوندیم، ولی تو فیلم رون یه جواب بهتر میده به نظر من، میگه که فکر نمیکنی بعد راجع به اولویتاش تجدید نظر بکنه.
خیلی خوبه
به نظرم، قشنگه اون دیالوگش، خیلی قشنگه.
آره حالا من داشتم اینو میگفتم که ما بیایم کلن اتفاقاتی که در مورد هرمیونی میفته و دیدی که بعدن در مورد هرمیونی پیدا میکنیم رو بذاریم کنار. توی این 9 فصلی که تا الان خوندیم، یعنی در واقع توی این 2-3 فصلی که هرمیونی اومده، خب منفیه دیگه، یعنی ما انتظار داریم که با یه شخصیت منفی روبرو باشیم. یه شخصیتی که رو مخه دیگه، داره همینجوری جلو میره تا یهو کم کم.
پس به دریکو چه میگی؟
خب اون از یه جنبه دیگه رو مخه، قرار نیست یه دونه شخصیت منفی نداریم که.
اون اصلا رو مخ نیست، منفیه.
ولی بذار منم باز دوباره باید مخالفت کنم که منفی یه ذره زیادیه برای اینجا.
منم با تو مخید موافقم، ولی منفی به نظرم یه خود بولده دیگه.
خب قانه نشدن.
قانه شدی؟
آره. نه بچه ها قانه نشدن. به قول آیه فردوسپور، اجازه بدین من قانه نشم. حالا همین اول فصل، در حالی که هرمیونی داره مثل همیشه در مورد کتابایی که حفظه صحبت میکنه، اسم کتاب کویدیچ در گذر زمان میاد. که فکر کنم بعد منتظر باشیم که یه مجموعه فیلم 5 قسمتی هم در مورد کویدیچ در گذر زمان
بسازن. ما هی میخواییم طول این پادکست رو کوتاه کنیم، هی کتاب میاد، هی فیلم میاد.
آره حالا این کتاب رو خانم رولینگ، حالا نمیدونم اول این کتاب رو خانم رولینگ نوشته یا اول کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها، اینو راستش من نرفتم چک کنم.
من فکر میکنم دوتایشون با هم تو ایران اومد، حالا خانم رولینگ رو نمیدونم، ولی دوتایشون فکر میکنم با هم تو ایران منتشر شد.
سه تا کتاب دیگه اگه اشتباه نکنم کلن که مجزا از کتابای هری پاتر خانم رولینگ چاپ کرده مرتبط با داستان، یکیش همون جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها، یکیش کویدیچ در گذر زمان و یکی هم که قصه‌های بیدل نقال بود. توی این فصل یه جورایی رقابت ها شکل میگیره، گریفیندور و اسلیترین رو شروع میکنه روبروی هم گذاشتن و اتفاقاتی که بین هری و دریکو میفته این مسئله رو بیشتر میکنه. این کارایی هم که دریکو میکنه باعث میشه که هری برای اولین بار اون حس قهرمان بودنش رو حس کنه. دوباره در مورد همون مسئله‌ای که توی چند اپیزود قبلی گفتم که هری به حسای غریزیش توجه میکنه و یه موقعهایی واقعا برای یک سری کارا رو برای دفاع از یه سری افراد دیگه انجام میده که مثلا فکر نمیکنه که حالا داره قوانین رو زیر پا میذاره یا داره چیکار میکنه، مهم اینه که در واقع با اون آدمی که بقیه رو اذیت میکنه مخالفت کنه. اینم خب قطعا از اون رفتارهایی که دادلی و خالش و شوهر خالش باش انجام دادن میاد که بقیه رو جای خودش میبینه، یعنی یاد بچگیش میفته و رفتارهایی که باش شده.
توی شروع فصل باید به نویل هم اشاره کنیم که اون یاداورش رو میاره و اینجا تقریبا اولین قلدری دریکو رو ما اینجا میبینیم که این یاداور این بچه رو میگیره یا همین ریممبرالش رو. خیلی سریع هم پروفسور مکگوناگل میاد اوضاع رو درست میکنه، ولی خب اگه درست بگم توی هاگوارتس حداقل این اولین قلدریشه، چون توی قطار که یه دعوا با هم کردن.
آره درست میگی.
و این عادت میشه واسه دریکو که ما تو طول همین کتاب زیاد میبینیم که قلدری میکنه واسه نویل، یعنی نویل رو یه بچه مظلوم گیر آورده، همه جور و همه جا اذیتش میکنه.
خوشم میاد هری و رون هم قشنگ زود بلند شدن از این دفاع کردن در جا.
دقیقاً.
عشان تیم بندی کردن ها. زنگ آخر وایسادم مدرسه.
دقیقاً رون هم خوب پشت هری وای میسته.
آره.
طبق چیزایی که تو اپیزود 6 خودت گفتی خشایا که هری دوست خوبه، اینجا رون هم ثابت میکنه که واقعاً یه دوست خوبه واسه هری.
آره.
همه جا پشتش در میاد، ازش حمایت میکنه، مخصوصاً جلو مالفوی.
خیلی زود دوستای خوبی شدن.
دقیقاً چون دید هری جلوی مالفوی از رون حمایت کرد اون شکلی، اینم یه جورایی یه حس تعصب نسبت به هری دیگه پیدا کردش، مخصوصا جلو دریکو.
بعد از اینم میریم سراغ خانم هوچ و کلاس پروازش. البته خانم هوچ یا مادام هوچ پروفسور نیست، برای همین بهش میگن خانم هوچ. اینجا هم باز دوباره از مجموعه سوتی‌های نویل یه اتفاق دیگر رو شاهدش هستیم که پرت میشه بالا، با مخ میفته زمین، بلا سر خودش میاره.
که البته تو فیلم خیلی بلای بیشتری سرش میاد، ولی
آره نمیدونم بچه واقعا چرا اینقدر بلا سرش میاد، چون اینم دست خودش نبوده که، فکر کنم تا چرا چه اتفاقی براش افتاد
واقعا.
الان که در مورد خانم هوچ صحبت کردیم یا مادام هوچ صحبت کردیم، من یه چیزی هم اضافه کنم که حالا من نمیدونم فیلم بازیگرای فیلم یک واقعا چه تیمی بودن که انتخاب کردن، ولی خانم زوی وانامیکر که نقش مادام هوچو بازی کرده واقعا هم گیریمش، هم اون حالت چهره و چشماش خیلی خیلی نزدیکه به این توصیفی که خانم رولینگ همینجا به مادام هوچ میکنه.
موهای جوگندمی و چشای کهربایی و
آره.
بچه یه نکته هم هست، وقتی که وارد کلاس پرواز میشن بچه ها میبینن که 20 تا جاروی پرنده تو ردیف چیده شده. حالا این چه یه فرضیه ای من تو ذهنم شکل گرفت، اونم اینه که خب الان گروه گریفندور و اسلیدرین هستن دیگه.
بله.
بعد از اونجایی هم که میدونیم که خوابگاه پسرا 5 نفره است، حداقل تو ورودی هر اینا، شاید بتونیم اینو بست بدیم که بگیم هر ورودی هر گروه 10 نفر میگیره، مجموعا 40 نفر هر گروه، 10 نفر 5 نفر دختر 5 نفر پسر. شاید بتونیم همچین چیزی رو نتیجه بگیریم
که
اینجا مجموعا میشن 20. آره بعد به نظر من خیلی عادلانه است، حقوق برابر، ورودی های برابر، دنیای جادوگری.
آخه ببینید یه فاکتور مهمی رو شما داری اینجا جابجا میکنی، کلاه گروه بندی. کلاه گروه بندی اصلا به این شکل گروه بندی نمی کنه.
با من اصلا جسارت نمی کنم کلاه گروه بندی. ولی میگم گروه بندی شاید داره بر مثلا یه سری جایگاه پر میکنه.
من بعید میدونم اصلا به شکل ظرفیت مانند باشه. چون اینجوری نیستش. اگه یه مثلا شما فکر کن مثلا ظرفیت گریفیندور پر شده بود، هری هم که جز آخرین نفره گروه بندی شد، بعد هی هم میگفت من میخوام برم گریفیندور، بعد مثلا کلا میگفت برو بابا گریفیندور پر شده، جا نداریم باید بری اسلیترین.
گریفیندور پر بابا
جا نداریم بعدی.
یعنی دیگه قشنگ مسیر زندگی هری پاتر یه چیز دیگه میشد. یکی این فاکتور رو داریم فراموش میکنیم، دو این که همسن دخترای ورودی امسال 3 نفرن تو گروه گریفیندور، هرمیونی گرینجر، پرویتی پاتیل و لاوندر براون.
باشه
چه کمن بدبختا،
همین 3 نفرن، یعنی 5 تا پسرن 3 تا دختر، 8 تا ورودی. ما میتونیم بگیم که 12 تا
اسلیترین. 12 نفر اسلیترین.
5 تا پسر رو مطمئنین الان؟
بله 5 تا پسرن، دین، نویل، هری، ران و شیمس.
آه.
و هنوز چند ساعت نگذشته دوباره هری و دریکو دوباره با هم دعوا میکنن سر
بله
قلوری دوباره دریکو، و این دفعه هری دیگه صداشو میبره بالا.
آره واقعا یه شجاعت خوبی برای مقابله با بی‌عدالتی انگار داره هری، اونم گفتم به خاطر مسائلی که توی بچگی براش اتفاق افتاده، به خصوص تو مدرسه خیلی اذیتش کردن، قشنگ انگار این دفعه توی فضای دیگه ای توی یک اون جبهه اون طرفی قرار گرفته و میتونه انگار همه عقده هایی که از رفتارهای دادلی پیدا کرده رو میخواد سر دریکو خالی کنه، که حقش هم هست، واقعا حق دریکو. حالا دوباره سر کله خانم هرمیونی پیدا میشه که تا هری میخواد دفاع کنه از نویل، هرمیونی چی میگه این وسط؟ البته راست میگه ولی
چه خوب شد که حرف هرمیونی رو گوش نداد بابا، وگرنه متوجه استعدادهای بچه نمیشدن به این زودی
واقعا.
بعدم یه چیز دیگه ای هم که اینجا هستش بیتربیت بودن مالفویه، یعنی کاملا یه بچه بیتربیت لوس نونور عوضی آشغاله.
دقیقا
ایزی
بچه خوبی نیست، منظورش اینه که بچه خوبی نیست.
تو مخ هرس درار لج درار آدم
هیچ وقت مثل دریکو نباشید،
هیچ وقت، و یعنی یواشکی بشگونتون میگیری.
بچه ولی دقت کردین، ما نمیدونم شما هم اینجوری بودین یا نه، احساس میکنم همه تو دوران مدرسه شون یه همکلاسی مثل دریکو و یه همکلاسی مثل هرمیونی داشتن احتمال
بیشتر از یکی.
معنی
آره.
فقط امیدوارم که هیچ کدوم از ما یکی از اون دوتا نباشیم، نبوده باشیم.
خدا به شکر من واقعا نمیدم.
حالا این که آدم هرمیونی باشه هیچ اشکالی نداره.
آره واقعا.
آره بابا هرمیونی.
آخه احساس میکنم خشایار تو زیادی داری به هرمیونی سخت میگیری توی این فصل. الان توی دقیقاً توی همین قسمتی که صحبت کردی کاملا داره حرف درستو میزنه. کاملا داره از هری مثلا از هری و از گروهش که دقیقاً تو بعد به ورودشون بهشون گفتن این گروهتون مثل خانوادتونه دفاع میکنه. کار درستمون داره میکنه. ولی به نظر ما هرسی بازی در میاد.
یه قانون مدار و وفادار واقعیه.
آره.
آخه آدم همیشه هم نباید دنبال حرف حق بره.
ببخشید.
حرف حق بره. خب اینجوری که هری رو داری زیر سوال میبری.
نه دیگه، میگه هرمیونی حرف حق زدش که درست هم میگه، حرفش درسته.
کار حق رو در اصل هری کرده، حرفی
ولی
که
آره.
هرمیونی زده قانونی بوده.
نه، بحث اینه که همیشه رفتار درست نتیجه درست نداره. بعضی موقعا رفتار غلط نتیجه درستی رو به بار میاره. همیشه نباید با اون رفتار درسته مثلا جواب چیز بده. الان چجوری میخواست با رفتار درست جواب مالفویو بده؟
الزاما رفتاری که تو چارچوب تعریف شده لازم نیست کاریو پیش ببریم.
آره.
اینجا هری خارج از چارچوب وارد شد و به حقم وارد شد، از یه مظلومم واقعا دفاع کرد.
آره، و موفقم شد، آخرش هم که به نفع شد. میتونست ولی به ضررش باشه. اینم هست.
آفرین، دقیقاً همین. میتونست چند امتیاز از گریفیندور کم بکنه برای همین.
امتیاز که هیچ، خودش گفت که اخراج شدم دیگه، تموم شد. آره. من دیگه باید برگردم پیش دروسلی. ولی واقعا این تو ذاتشه که این نشون میده وقتی
کله خری داره. درسته.
نه کله خر نیست، واقعا دنبال حقه.
بابا آره دنبال حق، ولی شیطنت جیمز تورم داره دیگه.
یه چیزی که شاید یادتون نباشه،
دو هفته است اومده این اونجا ولی محافظه کاری نمیکنه.
آره.
اینه که به قول ریموس لوپین اون ژن قانون شکنی جیمز پاتر رو شما کلن داری نادیده میگیری.
آره.
خب
آفرین.
ببین من موافق اینم که قانون شکنی داره میکنه، ولی اگه هری اونجا از نویل دفاع نمیکرد و جلوی اون بولی اون قلدوری دریکور نمیگرفت دیگه، این یه چیز چجوری بگم دیگه، این هر روزه میشد. یعنی دریکو میومد پشت تابلوی بانوی چاق وای میساد، هر سری نویل میومد بیرون با یه چماق میزد تو سرش.
بعدش هم که جیمز بیشتر برای سرگرمی شاید قانون شکنه میکرد، ولی این اکثر جاها واقعا خواسته که از یکی دفاع کنه. بچه خیلی خوبی خودش.
ولی اجازه بده صحبت مکانگل رو اینجا یادآور بشیم که میگه که از بچه ها میپرسه چرا هر جایی که دردسر هست شما سه تا حضور دارید.
چقدر جو این جمله
واقعا، چرا همیشه باید هری از ظلم از مظلوم دفاع کنه.
آره رون، رون گفت به خدا پروفسور من 6 ساله دارم این سوالو از خودم میپرسم.
بعد اینم یادمون باشه که دامبلدور چند بار به هری تاکید میکرد که شباهت‌هایی با تام ریدل داره، به خصوص هی تاکید میکرد دامبلدور سر شکستن قوانین، و خب هری هم که یه بخشی از تام ریدل رو همراهش داره دیگه، اینم هم جیمزشه، هم اون دقیقا. سویه جیمزشه، هم سویه تامشه. و حالا میرسیم به اولین تجربه پرواز هری در هاگوارتس. این تیکه که در واقع هری برای اولین بار پرواز میکنه و متوجه میشه که بدون آموزش یاد داره که چطور پرواز کنه، چقدر حس خوبی داره.
انگار خودش یه استعداد درونیشو کشف میکنه اتفاقی.
من خودم هر سری این تیکه رو میخونم یاد نامه لیلی به سیریوس میفتم که هری توی یادگار مرگ پیداش میکنه و میبینه که لیلی اونجا به سیریوس، از سیریوس تشکر کرده که برای هری جاره اسباب بازی فرستاده و هری باش پرواز میکنه و زوغ مرگم میشه. و یعنی میخوام اینو بگم که
تو عکس هم هست.
آره تو عکس هم هست باری که الان. میخوام اینو بگم که این بچه اصلا انگار از بدو تولد استعداد انجام این کار داشته دیگه، یعنی تو خونش بوده، با توجه به اینکه خود جیمز هم کویدیچ باز خیلی ماهری بوده.
خب حالا توی اوج این حس خوب هری بود که سر کله خانم مک‌گوناگل پیدا میشه با اون قیافه عصبانی که آدم فکر میکنه هیچ دیگه میومد همین الان اینو بردار ببره بذاره تو قطار. بابا خب تو که میخوای خوشحال کنی بچه رو چیکار داری؟ چرا اونجوری با عصبانیت میای صداش میزنی؟
توبیخش هم کرد.
چرا استرس میدی آخه؟
باشه خوشحال کنی، ولی بعد بهش درس هم بده که اشتباه کرده دیگه.
دقیقاً. من میخواستم بگم یادتونه فصل قبل گفت صحبت کردیم، گفتم که مک‌گوناگل هری رو خیلی خیلی دوست داره
حالا دلایلش هم گفتیم.
آره.
اینجا این خشمه از سر تنبیه نیست، یعنی واقعا از سر، اینجوری بخوایم نگاه کنیم، از سر نگرانیه. بابا این بچه اصلا نمیدونه جارو چیه داره این کار رو میکنه. موقعی که مک‌گانگل داره پرخاش میکنه به هری، تصمیمشو گرفته که این جستجوگر کویدیچ میشه ها، ولی آره. اول دعواش میکنه چون
میدونی خیلی قشنگه، میگه چجوری آره. تو باید کردی همچه کاری بکنی.
آره دقیقا.
تو کله خری هستی.
دقیقا میدونی یه حس نگرانی داره، اون یه حس، نمیخوام بگم مادرانه، ولی یه حس نگرانی داره که چی کار داری میکنی دیوانه.
چقدر دوست داشتنیه واقعا.
فوق‌العاده است. ولی خب یه اتفاق خوبم میفته دیگه اینجا که اینجوری باش برخورد میکنه. اون طرف مالفوی و کراب و گویل فکر میکنن که اوه 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 این دیگه فاتحش خونده شد، در صورتی که بعدن میخوره تو پوزشون.
آره.
حالا ظاهر رو حفظ میکنه ولی تو دلش داره قند آب میشه قشنگ. مک‌گانگل که اخ جون یه دونه جستجوگر.
حالا الان من سوالی که برام هست اینه که خب دریکو هم پرواز کرد، چرا خانم مک‌گانگل به دریکو گیر نداد؟
برای اینکه مالفوی بعد از پرتاب فورا میاد سمت زمین و وقتی مک‌گانگل میرسه مالفوی رو نمیبینه.
آره.
این از اون پیچوندنای سبک خانم رولینگ ها. ببین
تو کتاب هم میگه که میترسه، هری بهش میگه دیگه اینجا کراب و گویلی نیستش که به اونا چیز کنی، دلخوش به اونا باشی، پرت میکنه میاد پایین، فرار میکنه.
آدم اینو اوورد ببره پیش الیور وود، این الان اصلا نبردش دفترش.
حالا یه چیزا مثل اون حرکتی که بعدن میزنه که میگه که از همتون امتیاز کم میشه.
آره
مثلا یه همچه حرکتی میتونست برای دریکو هم بزن.
البته امید که الان گفت وود، من اینو اشاره کنم، من تشکر میکنم از آقای کبریایی، یه جا از پانویس درست استفاده کردن و وود رو توضیح دادن تو کتاب که وود به معنی چوبه.
دقیقا تنها جایی که پانویس گذاشته و زحمت پانویس رو کشیده همینجا بوده.
آره. و پانویس ویراستار هم نیست، پانویس خود نویسنده است چون واو نداره.
حالا این بحث وود مطرح شد، این مک‌گانگل میره دم کلاس فلیتویک، بعد میگه که مثلا وودو میتونم یه چند لحظه قرض بگیرم، یه همچین چیزی میگه، میتونم وودو یه لحظه ببرم بیرون. بعد واکنش هری جالبه که میگه وود شاید یه ترکه بود که پروفسور میخواست مثلا اونو باهاش تنبیه کنه. بچه بیچاره رو این چه بلاهای سرش آوردن که تا کجا ذهنش میره.
خیلی جالب بود تیکش،
هر چیزی رو احتمال میده
واقعا.
فکر کرده مک‌گانگل میخواد فلکش کنه مثلا.
آره دقیقا.
حالا معلوم نیست مگه مثلا توی مدارس بریتانیا همچین چیزی هست، یعنی مثلا خانم رولینگ که معلم بوده داره انتقاد میکنه به سیستم آموزش بریتانیا، معلوم نیست.
نه اون دوره که نه
بابا، اون چیزایی که فیلچ گفت تو مدرسه میکردن که صد رحمت به ایران.
آره.
یه بچه ها فقط دار نزدن اونجا.
حالا خانم مک‌گانگل اونجا اون هیجان خودش رو دوباره بروز میده که میگه الیور برات یه جستجوگر پیدا کردم. من یاد اون صحنه‌ای که شادی اشاره کرد توی اپیزود صفر فکر کنم در مورد فیلم هفت قسمت دوم، که اون یادم نیست البته تو کتاب بود یا نه، ولی اون جزار مجسمه ها رو که احضار میکنه بعد میگه که همیشه دوست داشتم از این استفاده کنم، اون هیجانه هم جدیت رو داره. همون هیجانه رو
ذوق کردن رو قشنگ داره.
بعد جالب میدونید چیه؟ این ذوق کردن دقیقا مثلا 20 ثانیه قبلش یه جوری با پیوز برخورد میکنه که پیوز با اون اخلاق گندش از کلاس میره بیرون، فقط یه گچ میندازه تو سطل آشغال.
آره
جرأت نمیگه، یعنی
جرأت نمیکنه مک‌گانگل چیزی بگه.
دقیقاً. بعد یوهو مثلا از اون فاز میاد تو این فاز هیجان و ذوق زدگی.
اینقدر مگ اسمیت این نقش رو قشنگ بازی میکنه که آدم وقتی کتابو میخونه احساس میکنه که داره صدای ذوق زدن اونو میشنوه. اینقدر قشنگ بازی میکنه.
دقیقاً.
من قشنگ تصویر اون تو ذهنم وقتی دیالوگاشو میخونم.
آره. اتفاقا میخواستم همین به خانم مگ اسمیت اشاره کنم. من یه دونه پشت صحنه داشتم میدیدم از فیلم ها، بعد از فیلم یک، بعد این بازیگر هاگرید رابی کالترین چیزاشو یادش میرفت، اصطلاحای هری پاتری رو یادش میرفت توی همون صحنه اول، بعد هی چیز میکرد، هی میگو لعنتی فلان. ولی حالا نگاه میکنیم ببینیم که چجوری یک بازیگر میتونه واقعا اون شخصیت پردازی، که یعنی چجوری با چند تا دیالوگ، ببین همون حسی که توی فیلم یک وقتی که مگ اسمیت میگه که I found you a seeker و اون دیالوگی که توی فیلم هفت میگه، قشنگ نگاه میکنی مثلا 10 سال فاصله است بین اینا دیگه، بعد اون شخصیت قشنگ پرداخته شده بعد از 10 سال، بعد از 7-8 فیلم. ولی میبینی که همون اول ببین چجوری همون دقیقا شخصیت رو میبینی که به همون پختگی
دقیقا.
قشنگ همون مک‌گوناگله، بازیگر حرفه‌ایه دیگه.
تا 1-2 سال پیش خانم مگی اسمیت یه رکوردی داشتش توی اسکار که حالا من نمیدونم الان شکسته شده یا نه، ایشون تنها بازیگر خانومی هستش که هم برای نقش اول زن و هم برای نقش مکمل زن جایزه برده.
چه جالب، آفرین.
آخه فوق‌العاده است، من هر فیلمی ازش دیدم معرکه است.
تا 1-2 سال پیش این رکورد رو داشتن، حالا نمیدونم الان شکسته شده به دست کسی دیگه، یعنی کسی با ایشون اومدن که یه همچین عنوانی رو کسب کنن یا نه، ولی تا 1-2 سال پیش که خیلی فوق العاده دوستش دارم.
شما داونتاون ابی رو دیدین؟
من خیلی دوست دارم که داونتاون ابی رو ببینم اتفاقا.
وای وای، اصلا تو نمیدونی چقدر زیبای نقش رو بازی میکنه، گرچه که من قبول، یعنی عقیده دارم که به پای پروفسور مکانگل نمیرسه، به پای نقش پروفسور مکانگل، ولی فوق العاده است تو این سریال، فوق العاده است.
بعد البته خانم مگ اسمیت تنها بازیگری بود اگه اشتباه نکنم که سابقه فیلم بازی کردن با دنیل رادکلیف رو داشته دیگه.
بله
بله
توی فیلم دیوید کاپرفیلد. این خب فکر کنم خیلی تاثیر مثبتی هم داشته، انقدر این دوتا شخصیت با هم آمیختن که آدم از مک‌گوناگل صحبت میکنه برای دفعه دومه که این اتفاق افتاد. ما 3 دفعه در مورد مک‌گوناگل صحبت کردیم، 2 دفعش رفتیم در مورد مگ اسمیت. حالا برگردیم به خانم مک‌گوناگل که اون حالو به هری میده، ولی یه هشدارم باز دوباره میده، یعنی این که بی خیال قضیه نمیشه، میگه بعد درست تمرین کنی، حواست باشه وگرنه تجدید نظر میکنم توی بحث تمرین.
یعنی داره بهت میگه حواست باشه، این تشویق نیست، من آوردم به جستجوگرت کردیم، تنبیهت اینه که جستجوگر تیم کویدیش گریفیندور شی.
البته جا داره اینجا اشاره هم بکنیم به علایق خود خانم پروفسور مک‌گوناگل بر اساس اون داستانکی که توی سایت گذاشتین، به خاطر اینکه خودش فوق‌العاده علاقه‌مند به بازی کویدیچ و خیلی هم واسش حیثیتی و مهمه، خیلی هم باز واسش مهمه که گریفیندور قهرمان جام کویدیچ بشه، برای همین یکم یه جوره استفاده ابزاری هم هستی که داره واسه رسیدن به علاقه خودش و به هدف خودش و به ارزش خودش هری رو میاره، بعد میگه که خب شاید فکر کنیم بتونیم روی قانون هم یه دستی ببریم دیگه، قانون ها رو تغییر بدیم.
آره اینم اتفاقا یکی از چیزهای جالبه که ببین کی داره این حرف رو میزنه.
دقیقا.
حالا مک‌گوناگل آخرش یه حرف خیلی خوبی هم به هری میزنه که از جیمز برای هری میگه و چقدر حس خوبی میده این مسئله، که مک‌گوناگل به هری میگه که جیمز خودش یکی از بهترین بازیکنهای تیم کویدیچ بود، اگه زنده بود بهت افتخار میکرد.
بله
اینجا از جایی که مو به تن آدم سیخ میشه.
آخه جیمز خودش یکی از نوره چشمی، یعنی میشه گفت تنها شاگرد نوره چشمی مک‌گوناگل بوده، هم تو تیم کویدیچ خیلی موفق بوده، هم دانش آموز تغییر شکل فوق‌العاده‌ای بوده،
سوگلی مک‌گوناگل بوده.
حالا یه چیزی که اینجا به ذهنم رسید اینه که خب وقتی که مک‌گوناگل وودو صدا میکنه، هری وودو نمیشناسه اصلا. یه بحثی کردیم ما توی اپیزود قبلی در مورد خوابگاه سن بالاترا، یعنی که میلاد گفت که مثلا میتونه خوابگاه هر دوره تحصیلی جدا باشه، مثلا 7 تا خوابگاه پسرا باشه، 7 تا خوابگاه دختر، آره هر ورودی. الان ببین اگر که اینا توی خوابگاه خوابیده باشن، هری قاعدتا باید وودو بشناسه. پس بنابراین این تایید میکنه حرفی که، یعنی این تایید میکنه فرضیه‌ای رو که میلاد گفت توی اپیزود قبلی در مورد این که اینا خوابگاهاشون متفاوته، مثلا که سال اولیا با سال پنجمیا.
بله
بله. و این به سالن عمومی هم بست پیدا میکنه، دو سالن عمومی گریفیندور بزرگه، قطعا دوست و رفیقا تو سالن عمومی بیشتر کنار هم دیگه هن.
یعنی هری حتی از توی سالن عمومی گریفیندور هم وودو نمیشناسه، چون اینا هر کدوم یه گله گوشه‌ای واسه خودشون کارشون رو دارن میکنن، یا مشقشون رو می‌نویسن یا صحبتشون رو میکنن.
آره دیگه
بابا، هنوز 2 هفته است وارد مدرسه شده، خیلی هم آره. موقعیت آشنایی واسهشون پیش نیومده.
حالا هری میره این خبر رو به رون میگه و خب ما میدونیم که رون چقدر دوست داره که بازیکن تیم کویدیچ باشه و حتی توی آینه هم خودشو با جام کویدیچ میبینه، به عنوان کاپیتان تیم کویدیچ میبینه و خب چقدر هیجان انگیزه. البته ما اینجا اون وجهه حسود رون رو نمیبینیم، ولی خب هیجان زده میشه دیگه بچه این بحث چیزو میشه.
رون هم زیر پوستی بیشتر حسود بود، اینجوری نبود هر موفقیتی هری به دست بیاره این بخواد که پس من چی، واقعا دوست خوبی بود.
آره
یه چیزی هم که هستش، یکی از دلایلی این که باعث شد دیگه حسادت رون به هری غالب بشه این بود که بابا هری هر جا میرفت مرکز توجه بود، اینجا هنوز به اون شدت این اتفاق نیفتاده. آره اوایلشه خیلی همه توجه ندارن بهش.
بعدش هم همینجا که هری و رون با هم هستن، دریکو میاد اول یه جورایی مثلا داره میگه که خب دیگه داری میری از هاگوارتس و برمیگردی پیش ماگلا،
مسخرش میکنه.
آره هری هم که روشنش میکنه که از این خبرها نیست. بعد با هم یه قرار دوئل میذارن که البته پیشنهاد دریکو بوده، هری هم اصلا کلن هیچ ایده‌ای نداره دوئل چیه، جانشین طرف چیه،
که رون خیلی راحت میگه که خب اگه مردی
خونسرد،
اگه مردی یه نفر جانشینت بعد بشه،
مردی من جانشینت میشم.
بالاخره اگه بمیری یکی جانشینت باید بشه دیگه.
آره حس هری دقیقاً شبیه اون صحنه تو فیلم فروشنده که گیفش هم ساختن، شاب حسینی داره غذا میخوره یهو آره. خشک میشه
ماکارونی.
خب دیگه اینا هم دانش آموزای همون مدیرن که میگه برین تو جنگل میمیرین.
بعد یه چیز جالب دیگه این که آقای کبریایی اینجا هم ماگلا رو ماگلا ترجمه کرده دیگه، لطف نکرده مشنگا ترجمه کنه.
خیلی تشکر میکنه.
بعد هرمانی هم از اون گوش موشا صدای اینا رو میشنوه و میاد بهشون میگه که چیکار میخواین بکنین، فکر کردین من میذارم
باز چه غلطی میخواین بکنین؟
دیگه اینجا رو میتونیم به هرمانی حق بدیم که بابا تازه اومدین مدرسه میخواین دوئل کنین، و از اینجاست که واقعا فصل جالب میشه.
بابا آخه اصلا تو چقدر فوزولی، به اون چه ربطی داره؟
خب دقیقا هم هری هم یه جا نمیدم حالا کجاشه، میگه به تو چه؟ به تو مربوط نیست.
نه هری میگه که نوشته هری باور نمیکرد که کسی بتواند آنقدر فضول باشد.
آره یه جا هم بهش میگه به تو مربوط نیست، یه جا بهش میگه به تو مربوط نیست.
آره شب بهش میگه،
شب نیست، همین اینجا سر میز بهش میگه به تو مربوط نیست.
آره شب هم اونجایی که هرمیونی میگه که به پرسی گفتم.
آره
دیگه هرس واقعا آدمو دمی. آقا دیگه حالا باشه به پرسی چی کرده؟
ولی قشنگ مشخصه که هرمیونی زوم کرده ببینه اینا چیکار میکنن، چون وقتی شبم میاد دنبالشون که ببینه کجا اینا. از همینجاست که اکشن فصل شروع میشه، خیلی جالب اتفاقایی که از این به بعد رخ میده.
از همینجا شوهر آیندهش انتخاب میکنه.
کلن رابطه رون و هرمیونی توی از این فصل هم حتی نگاه میکنیم، چه حالا توی فصل سفری از سکوی 9-3-4 اونجا هم جالبه، کلن رابطهشون جذابه. یه موقعهای بحثاشون خیلی میرفت رو مخ، یعنی واقعا دیگه آدم خسته میشد از این چی میگید با هم دیگه دارید الکی بحث میکنید.
90% مواقع ولی من حقو به هرمیونی میدم.
به به
اینجا که دیگه قشنگ یه جوری دعوا کردن دیگه، اونجا که شب هرمیونی میاد سراغشون، رون میگه توی برگرد به خوابگاهت، برو دنبال کارت تو مایا.
آره
که اینم میگه من به برادرت میگم و اینا.
حالا جالبه همین آدمی که اومده جلوی اینا رو بگیره، همین چند ماه بعد وقتی که نویل میاد جلوشون وای میسته، اون نویل خشک میکنه.
حالا سر بحث هرمیونی هستیم، من یه چیزی هم از حسین بگم که در مورد هرمیونی گفته، کلن شخصیت پردازی هرمیونی گفته، یادآوری کرده بودش که منم بگم هرمیونی و رولینگ بر اساس شخصیت کودکی خودش نوشته که بقیه به چشم خوره درس بهش نگاه میکردن و دل خوشی ازش نداشتن. هری رو هم به خاطر کودکی خودش عینکی کرده.
نکتای کنکوری حسین.
من اینو اضافه کنم که خانم رولینگ تو بچگیش ککومکم زیاد داشته رو صورتش، احتمالا اونم رون هم از روی همون برداشته.
احسنت، اصلا بعید نیست.
و واقعا خب همینه، نویسنده ها هر بخشی از وجودشون رو توی شخصیت هاشون بروز میدن دیگه.
ای جان،
حالا البته من از همه علاقمندان به هرمیونی عذرخواهی میکنم، واقعا یعنی خانم رولینگ اینقدر رو مخ بوده موقعی که بچه بوده.
عزیزم یه بچه 11 ساله از تازه اومده مدرسه با یه فضای جدید آشنا شده، کلن ذاتن بچه باهوش و به قولی حالا
آره بابا
خوره یه کتاب خونه، بعد یه دفعه با همچین پسرای بیقانونی مواجه میشه، میگه موقعیت منم دارین شما به خطر میندازین با این کاراتون.
تو مدرسه ما از این افراد خیلی طبیعی بودن.
آره دیگه، البته من اینو بگم آه، من واقعا حس بدی نسبت به هرمیونی ندارم، من صرفا گفتم توی این فصل رو مخه، توی این فصل رو مخه. بعدش ولی قطعا نظرمون راجع بهش تغییر میکنه و بعدا کلن این موضوع یکم تلطیف میشه. نمیدونم، حسم نمیدونم واقعا آیا این رفتارهاش تکرار میشه یا اینکه به خاطر اینکه در مجموع نظرم نسبت به هرمیونی مثبته فکر میکنم که بعدا تلطیف میشه. می‌دونی چی میگم؟
من یاد اون جمله رون میافتم که میگه موندن اگه هرمیونی نبود ما چیکار میکردیم.
آره
آره، بعدم این که شاید یک مقدار تلطیف بشه ولی اصلا عوض نمیشه، یعنی ما همیشه این جنگ و جدل رون و هرمیونی رو داریم.
آره واقعا اگه هرمیونی نبود یک سری از اصلی ترین معماهای داستان حل نمیشد، مثل معمای سنگ جادو و البته مهمتر از همه معمای باسیلیسک.
بله.
خب اینجا نویل هم به بچه‌ها ملحق میشه، با هم دیگه وارد یه ماجراجویی تقریبا ناخواسته میشن که تقریبا دمار از روزگار هر چهارتاشون در میاره.
برمیگردیم به اون داستانی که هاگوارتس امترین جای جهانه.
والا با این کاری که اینا نصف شب کردن
بابا، همین اول اینا از سالن عمومیشون رفتن بیرون نتونستن برگردن، این چه جور جای امنیه که بچه‌ها نمیتونن برگردن؟
ببین امنیت اینقدر بالاست که اصلا پیش بینی نشده که یه بچه‌ای ممکن نیمه شب از خوابگاه گروهش بخواد بیاد بیرون، اصلا تمهید برگشتشو دیگه نچیدن.
خب آخه اینا دارن قانون شکنی دارن میکنن،
حالا اصلا نیام بیرون، یه سگ سه سر توی این قلعه است، بعد پر از شبهه، روح ولدمورت هم که ماشاءالله تو یکی از استاداست. تو قسمت قبلم گفتم هاگوارتس امترین جای جهانه، البته اگه توش با یه سگ سه سر روبرو نشی، پات به تالار اسرار باز نشه، دمنتورا محاصرش نکرده باشن، توش مسابقات سجادوگر برگزار نشه، دلورس آمبریج مدیرش نباشه و الی آخر.
این کنش و واکنش بچه هم تو این فصل خیلی برام جالبه، مثلا حرفایی که هری مخصوصا میزنه اونجایی که بهشون میگه هر دوتون خفشین، فکر کنم یه صدای شنیدم، حالا اینجا تو کتاب نوشته ساکت شین، یا اونجایی که به نویل میگه اه دستمو ول کن، خیلی فضا جالب و پرسترسه. آره
میدونی این تیکه داستان هم هیجان داره هم طنز داره،
خیلی جالبه،
یعنی یه فضای باحالی داره.
همین فضای فصل باعث میشه که اینو هر چند بار که بخونی اون جذابیت رو برات داشته باشه. من واقعا اینو حالا نمیتونم بگم 10 بار خوندم 15 بار خوندم این کتابو، امروز که دوباره خوندم واقعا برام جالب بود.
واقعا خیلی خوب نوشته، اصلا کلا هیجان خیلی خوب تزریق میکنه به متن خانم رولینگ، یکی از جذابیت های کتابش همینه.
دقیقاً استاد تو این کار،
در حالی که خیلی سخته، خیلی سخته که بتونی با متن همچین هیجانی رو تزریق کنی.
آره داستان طولانی و پیچیده مثل این.
آره جالبه که بعضی از هیجانهایی که از طریق متن خانم رولینگ به ما منتقل کرده رو توی فیلم با اون همه پروداکشن عظیم نتونستن اون صحنه رو اونطوری به ما هیجان بدن.
یه چیزی هم اینجا دقت کردین، هنوز 2 هفته نشده این بچه ها وارد این مدرسه شدن. تو این 2 هفته این بار دومه که از راه روی ممنوع طبقه سوم سر در میارن. چرا؟ هاگوارتس به این پر از سوراخ سنبه ای، یه بار روز اول سر کلاس ها میخواستن برن، رون و هری گم شدن رفتن اونجا، یه بارم الان. مگه نباید قرار نیستش که این یک راه روی ممنوع اینجوری باشه؟
الان دلیلش من بهت میگم. ببین اینا دوئلشون قرار بوده توی تالار نشانها و مدالها باشه، تالار نشانها و مدالها بغل کلاس وردهای جادوییه. روز اول داشتم اون روز داشتم میرفتن سر کلاس وردهای جادویی که اون اتفاق واسه شون میفته، اینجا هم داشتم میمونن تالار نشانها و مدالها، هر دوی این لوکیشن ها تو طبقه سومه و دقیقا بغل دست همه اینا اون تالار ممنوع است که اون سگ سه سر توشه.
یعنی بنده خدا ناخواستم پاشون به اونجا کشیده میشده.
آفرین به این مسیر خانی شما.
حالا اجازه است به سگ اشاره کنم؟ این هیولا اسمش فلافیه. فلافی یه سه پشمالو دیگه، یک سگای کوچولو رو فوقش بگم فلافی. این هیولا با اون عظمت فلافی خیلی جالبه.
کارهای هاگرید دیگه،
دیگه هاگرید و
برای اون در حد طول سگ گوگولی بوده.
خود منگ هم همچین کوچیک نبود ماشاءالله.
آره ولی این دیگه خیلی
همه چیز مثل مقیاس خودشه.
حالا اینکه همچین هیولایی رو فقط با یه قفل ساده گذاشتن در رو بستن که یه الله ما رو بازش میکنم بماند، یه بذار رد شیم از این بست.
آفرین.
حالا این الله ما رو گفتی، اینجا مشخص میشه که واقعا بدون هرمیونی نمیشه. چقدر این هری و رون به هرمیونی احتیاج دارن و چقدر واقعا اون نکات مثبت زیادی داره. حواسش هم به همه چی هست، قشنگ اون دریچه رو هیچکی ندید. شاید البته اگه نمیدیدن دردسرش کمتر بوده.
جواب هری هم خیلی جالب بود، میگه من به سر سگ دقت داشتم دیگه، ندیدم رو چی وایساده.
اینجا واقعا یه سوال پیش میاد، این دوتا بچه در رو بلد نبودن باز کنن، بعد پاشدن رفتن دوئل کنن؟
سوال قشنگه.
وقتی جواب بگیرته تمیم میشه دیگه. البته رون جواب اینو داده، گفته بابا تو شما نهایت میتونین از چوب دستیاتون جرقه به سمت هم دیگه پرتاب کنین. آره دیگه. کار به کشتنتون نمیرسه. یعنی هم مالفویو گفته هم هریو گفته. و یه چیز جالب، یه نکته جالب، همین آلاهوموره که بودیم تو کتاب اشاره میشه که هرمیونی چوب جادوی هریو قاب میزنه و این تلسمو میگه که قفل باز میشه میرن تو. این از اون نکته هاستا.
آره
دو تا نکته است اینجای داستانیم، دو تا نکته است من بگم. یکی اول خانم نوریسه، درست اپیزود قبل در مورد خانم نوریس خیلی کلی صحبت کردیم و توضیح دادیم، ولی یه داستانک جالب خانم رولینگ داره که ما داستانکش رو توی، البته نظره بیشتر، با ترجمه حسین توی مرکز دنیای جادوگری گذاشتیم به اسم مانوس ها. اینو بخونید چون خانم نوریس یکی از این مانوس هاست و اینا حیواناتی هستن که به طور مختلف نیازهای یک ساحره رو رفع میکنن و میشه گفت خانم نوریس از معدود مانوسهایی هستش که نیازهای یه غیر جادوگر رو داره برطرف میکنه.
مانوس منحوسیه هر چیزی که هست.
آخه اصلا مانوسا گفته که در واقع رو شیطانن که در قالب حیوان در اومدن.
بله بله. بعد نکته دوم پیوز بود، یا همون به قول ترجمه کتاب سرای تندیس بعد اونوغ. اینجا ما واسه اولین باره که از پیوز دیالوگ میشنویم که مشخص از دیالوگاش چه موجود مرموز و شیطونیه و کلن از اذیت کردن و آزار دادن بقیه لذت میبره، مخصوصا سرایدار مدرسه. یعنی حتی سرایدار مدرسه همین آقای فیلچ هم کلن سرکار میذاره و باش بازی میکنه.
همجایی که در مورد پیوز حالا داری صحبت میکنی، بچه ها یه جمله به پیوز میکن که اون جمله رو کامل استاد ننوشته، دارن بهش خواهش میکنن که بهش میگن خواهش میکنن پیوز اگه ما رو لو ندی اتفاقی برامون نمیافته، اینو ننوشته.
وا چرا؟
صلاح ندیده دیگه، میخواسته ای اتفاقی بیفته،
خواسته ما اون حالت التماس بچه ها رو ما نبینیم.
بچه ها کوچیک میشن، گناه دارن.
اشتباهی دیگه هم کرده آقای کبریایی تو این فصل؟
کم نه.
حالا که وارد بحث شیرین ترجمه شدیم، من اصلا دلم میخواد به یه اشتباه خیلی فاحش دیگه اشاره کنم. تو کتاب من صفحه 167 دقیقا بالای اون سه تا ستاره نوشته، اونجاییه که مک‌گوناگل میادش جلوی دعوای هری و ران با مالفوی و کراب و گویلو میگیره، نوشته مالفوی این را گفت و همراه با کراب و نویل از سرسرای بزرگ بیرون رفت.
فکر کن این دوتا با هم برن یه جایی
اصلا. من نمیدونم، یعنی اصلا خود خانم رولینگ این جمله رو بخونه سه بار خودشو میکشه. یعنی چه دلیلی داره که کراب و نویل با مالفوی باشه؟
هم سایز بودن.
ببین تنها موردش اینه که فارسی نوشتنش اینجای نون و گاف با هم چیز
داره، اصلا با هیچ متر و معیاری نمیشه اینو مثلا ماله کشید، ببخشید ها، ولی واقعا شدنی نیست.
خواهش میکنم
واقعا شدنی نیست.
میلاد همینجا که از ایراد ترجمه گفتی، دقیقا دو خط بالاترش هم همه جا آخه پروفسور و پروفسور ترجمه کرده، ولی اینجا الان که مگانگل اومد ازشون بپرسه چه خبر داستان از چه قراره، میگه که استاد مالفوی یادآور منو برداشته. چرا واقعا؟
اصلا این یک نواختی و این یک پارچگی ترجمه آقای کبریایی
موج میزنه موج.
که من هلاک شدم.
البته باز مثل ماگل و مشنگ جای دیگه هم بوده، من دیدم پروفسور و استاد نوشته.
بله کلن از ایرادات تایپی هم که چیزی نگم دیگه، یعنی سرشار از ایرادات تایپیه.
آخه درست کردن دیگه
اول فصل که خیلی جالبه، دوبار کویدیچ پشت سرم نشه.
یعنی اگه بخوایم بخونیم نوشته که او با صدای بلند گرولون میکرد که چرا دانش آموزان سال اول نمیتوانن عضو تیم کویدیچ بشوند.
توی فصل تاکید زیاد داشتن مثل دامبلدور که خب البته این هم
توی چاپای جدید
دامبلدور.
این پانسی پارکینسون هم که خب اسمش توی تقریبا فکرم همه داستانا میاد، اسمش پانسی نیست، اسمش پنزیه.
بله.
بچه ها اینجا هم که هرمیونی از وردال هومور رو استفاده میکنه، من فکر میکنم تو متن اصلی کتاب چک کردم میگه که فقط میگه آلا هومورا، ولی اینجا تو ترجمه صلاح دونستن که برسن باز شو آلا هومورا. دقت کردین؟
خواسته روشنمون کنه قضیه چیه.
آره.
حالا نه که مثلا بچهای آمریکایی و انگلیسی میدونن آلهمورا یعنی چی، بچهای ایران نمیدونن.
آره ما هم خیلی خنگیم نمیدونیم که میخوان در رو باز کنن.
خب آخر فصلم یه اتفاق هیجان انگیز که میشه گفت افتاد اینه که هری فهمید اون سگ سسر از یه چیز با ارزش داره محافظت میکنه و حد زد که همون بسته کوچیک و کثیفی باشه که هگرید از بانک گرینگوتس برداشته بود.
قشنگ آخر فصل به سبک فوتبالیستا تموم میشه.
آره.
به خصوص این کتاب از همه بیشتر.
یعنی خواننده میخواد مثلا بگه من این فصل رو خوندم دیگه برم استراحت کنم، الان این جمله رو ببینه میگه ای بابا ما باید ادامه بدم.
دقیقاً همینطوره.
چه استراحتی آقا، استراحت نداریم، شما باید مدام بخونی.
خب اینم از این فصل، ما همیشه منتظر دیدگاه‌های شما هستیم، پس حتما برامون بنویسید، توی بحث‌ها با همون شریک بشید، نکته‌هایی که اگه جا انداختیم رو بهمون بگید و زاویه‌هایی که ندیدیمشون رو بهمون نشون بدید، ما همیشه منتظر نظراتتون هستیم.
لطفاً توی سایت برامون کامنت بذارین، توی برنامه‌های پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، یوتیوب، آپارات، همینجور هی بیاین برامون کامنت بذارین. ایمیل هم میتونید برامون بفرستین به podcast@wizardingcenter.com.
مرسی که لوموس رو گوش میکنید و به بقیه معرفی میکنید. از علی خانی به خاطر آهنگاش تشکر میکنیم و از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتزیا هم تشکر میکنیم.
مرسی. همونطوری که اول فصل گفتم و توی همه اپیزودا میگم، توی طول هفته آینده بشینید فصل 10 کتاب سنگ جادو رو بخونید تا شنبهش در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. خسته نباشید بچه‌ها.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خسته نباشید تا بعد. Thanks.